и о Украине. Дослушаем пока.
در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا برسانی هم میگوید که من آموزش دختران در انستیتوت های طبی توهین دیگر به حق زنان است. قبل این یک مقام ارشد وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ملاقات با مسئولین انستیتوت های طبی گفته بود که بعد از این ثبت نام و ادامه آموزش دختران در انستیتوت های طبی ممنوع شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، آمریکا تا کنون 183 هزار افغان را به خارج از افغانستان انتقال داده است. و اردوی سوریه برای یک عملیات ضد حمله در ولایت حما آمادگی میگیرد. از سوی دیگر، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نگرانی خود را روی کشتار غیر نظامیان توسط طرفهای درگیر در جنگ سوریه ابراز کرده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه سوم ماه دسامبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر می‌رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با این گزارش آغاز میکنم. سفارت بریتانیا برای افغانستان که در حال حاضر در قطر مستقر است و تصمیم تازه طالبان روی مسئول‌سازی انستیتوت‌های طبی برای دختران در افغانستان واکنش نشان داده و این اقدام را توهین به حقوق زنان خوانده است. این در حالی است که این دستور ملاحب طلاع خونزاده رهبر طالبان و روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام شد. شرح بیشتر در گزارش از سحر عظیمی.
روبرت چترتن دیکسن، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، روز سه‌شنبه 3 دسامبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرده است.
من از گزارش‌های جدیدی که طالبان زنان را از تحصیلات طبی در افغانستان منع کردند عمیقاً متاسف هستم. این یک توهین دیگر به حقوق آموزش زنان است و دسترسی زنان و کودکان افغان به مراقبت‌های صحی را بیشتر محدود خواهد کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، بخت الرحمن شرافت، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در دیدار با مسئولان انستیتوت طبی کابل گفته است که پس از این ثبت نام و ادامه آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. پیش از این دختران در نهادها در رشته های قابلگی، دواسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فیزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.
آخرین امید زنان و دختران افغانستان هم تمام شد. ما در حلقه محو خشونت علیه زنان قرار داریم و این در حال است که رهبر گروه طالبان هیبت الله فرمان را صادر کرده که انستیتوت های عالی و نیمه عالی برای دختران بسته شود و گفتند که باید تا امر ثانی منتظر باشند و همه ما شما می دانیم که هیچگاه امر ثانی به نفع دختران تمام نشده و همش دروغ است و این گونه است که ما آهسته آهسته از جامعه هست میشیم.
امروز ما را از پنتون آسد کمام تظاهرات میکنیم، یا درس یا مرگ.
ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی از ولایت مختلف افغانستان به نشر رسیده دیده میشود که طالبان مانع ورود دختران به صنف‌های درسیشان شدند.
این هم پاسخ برای لابیگران ملی و بین المللی طالبان که تلاش برای تعامل بدون قید و شرط بیشتر را به بهانه کمک به مردم افغانستان دارند. شما این اقدام را چگونه توجیه می کنید؟ تمام اعمال و سیاست های طالبان طی 4 سال گذشته در تضاد با منافع اولیای کشور و دشمنی با تمام مردم افغانستان به خصوص با زنان بوده است.
تا زمان تهیه این گزارش یونما در مورد وضع ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی ابراز نظر نکرده است. با آنکه بیش از 1160 روز از ممنوعیت رفتن دختران به صنوف بالاتر از صنف ششم مکاتب می‌گذرد، طالبان تا کنون برای باز شدن دوباره مکاتب برای دختران هیچ اقدامی نکردند و علاوه بر این طالبان در دسامبر سال 2022 تحصیل دختران را در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شدند. با وجود تاکید جدی جامعه بین المللی برای از سرگیری آموزش دختران در افغانستان، این سومین سال است که طالبان این محدودیت ها را ادامه دادند. این در حالی است که طالبان ممنوعیت دختران از آموزش را موقتی عنوان کرده و گفتند که روی نصاب تعلیمی محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار میکنند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در مورد بسته شدن انستیتوت های طبی برای دختران ابراز نظری نکردند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
هدر بار، رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، میگوید که وضعیت محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان مردان خانواده ها را تشویق و حتی مجبور به توسل و خشونت با خانواده هایشان کرده است. مدافعان حقوق بشر و حقوق زن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را قابل نگرانی شدید دانسته و از جامعه جهانی میخواهند تا آنها را تنها نگذارند.
هیدر بار، رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان را وخیم خوانده و میگوید که رفتار خشونت‌آمیز طالبان بر زنان و دختران در افغانستان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی در میان خانواده‌ها در افغانستان شده است.
طالبان مردان را تشویق و حتی مجبور میکنند که رفتار و کردار زنان خانواده های خود را کنترل کنند، که این وضعیت باعث افزایش خشونت های خانگی در میان خانواده ها می شود. به همین دلیل دستیابی به آمار دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت کنونی زنان در افغانستان بسیار دشوار است. اما می دانیم که خشونت علیه زنان و دختران افزایش یافته است و این یک وضعیت بسیار ترسناک برای زنان و دختران است که با این نوع خشونت مواجهند و جایی برای کمک گرفتن ندارند.
این در حال است که دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه روز دوشنبه 25 نوامبر خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان را تنظیم شده و سیستماتیک خوانده و گفته است که طالبان مردان را مجبور میکنند تا از دستورات آنان در بخش وضع محدودیت ها بر زنان پیروی کنند. تواب دانش، پژوهشگر حقوق اساسی در دانشگاه کرنل نیویورک، میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که ناقض تمام کنوانسیونی های حقوق بشری می باشد، منشأ تمامی محدودیت های وضع شده بر زنان است.
این قانون هم از لحاظ تحصیل، هم از لحاظ کاروبار و هم از لحاظ فعالیت های اجتماعی زنها را به شکل گسترده محدود میکنه و فعالیت های و اثرات فوق العاده مخرب برای آینده افغانستان و جامعه افغانی داره.
زهرا توانا، فعال حقوق زنان مقیم واشنگتن، میگوید که خشونت علیه زنان در افغانستان به یک بحران مبدل شده است و از کشورهای جهان خواهان حمایت از زنان و دختران می باشد.
پس از تسلط طالبان و افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، مخصوصا ممنوعیت آموزش و کار، شرایط زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته است. در کنارش افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش خشونت خانوادگی شده است. ای در حال است که تعداد زیاد از زنان در افغانستان دسترسی به عدالت ندارند.
حلیمه پشواک، فعال حقوق زنان مقیم ایران، میگوید که رفتار خشونت آمیز طالبان بر روح و روان زنان و حتی خانواده های آنها اثرات منفی عمیقی را گذاشته است.
رفتار خانواده ها با زنان و دختران باعث شده که زنان و دختران هم ابهت، قدرت و ارزشمند بودن خود از دست بدن و احساس کنند که به عنوان یک برده و کالا بر روی زمین زیست می نمایند. و افغانستان در محور طالبان به یک گورستان عدالت و انسانیت تبدیل شده.
از سوی دیگر، با گذشت بیشتر از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، ملل متحد می گوید که محدودیت های وضع شده توسط بیشتر از 70 فرمان طالبان بر زنان آنان را از زندگی عامه حذف کرده است. بر علاوه، یافته های سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان نشان می دهد که ادامه محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان باعث افزایش میزان خودکشی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و تکالیف روانی در میان زنان شده است. طالبان همواره از پالیسی های سخت گیرانهشان دفاع کرده و در اکثر موارد آن را مازاد داخلی خوانده و آن را مطابق شریعت اسلام می دانند. ولی زنان افغان با این اظهارات حکومت طالبان موافق نیستند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
یک قانونگذار آمریکایی از امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است. تیم برچت عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در حساب اکسش نگاشته است که از صالح برای بحث روی آینده افغانستان و مردمش به واشنگتن دعوت کرده و همچنین گفته است که تا زمانی که طالبان در افغانستان در قدرت باشند این کشور برای ایالات متحده یک تهدید خواهد بود. برچت که نماینده ایالت تنسی و یکی از منتقدین سرسخت طالبان است، در ماه جون قانونی را روی هدف قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای تصویب به مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنهاد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که برای افغانهایی که به این کشور انتقال داده شدند و برای آن عده از افغانهایی که منتظر آمدن به آمریکا هستند باید کار بیشتر صورت گیرد. بلینکن همچنان خواهان تسریع روند اسکان مجدد آن عده از افغانهایی شده است که در حال حاضر در کشور سوم منتظر انتقال به آمریکا هستند. بلینکن این اظهارات را دیروز در یک نشست روی قدردانی از افغانهای همکار حکومت آمریکا ابراز داشت. جزئیات بیشتر این نظریات وزیر خارجه ایالات متحده را از همکارم سمیع الله جلالزایی می‌شنویم که از مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ما هستند. آقای جلالزایی، ابتدا کمی روی نکات برجسته‌تر خطاب و یا نظریات آقای بلینکن معلومات بدهید.
خب لینا جان، قسمی که شما گفتین نشست دیروز به منظور قدردانی و سپاس و تقدیر از اشخاص و نهادهای برگزار شده بود که در طول 3 سال گذشته یا حدود بیشتر از 3 سال گذشته در روند تخلی افغانها از افغانستان با حکومت ایالات متحده آمریکا همکاری کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان تسریع روند تخلی افغانهایی شد که همین اکنون در کشورهای سوم حضور دارند. آقای بلینکن همچنان افزود باید تلاش صورت بگیرد تا برای افغانهایی که خواهان تخلی از افغانستان هستند در کشورهای دیگر که خواهان دادن اقامه دائمی به افغانها هستند باید تلاش صورت بگیره و این کشورها باید مشخص شود. آقای بلینکن همچنان از کانگرس ایالات متحده آمریکا خواست که در قسمت سهمیه و صدور ویزای ویژه مهاجرت یا SIV کمک بکند. خب بلینکن که در حدود چند هفته دیگر به پایان کارش باقی مانده گفت که امریکا، حکومت امریکا سال 2021 به این طرف بیشتر از 180,000 افغان را که متحدین حکومت امریکا بود از افغانستان تخلیه کرده.
بله، خب مقام های امریکایی روی ادامه روند انتقال افغان ها در حالی که طوری که شما گفتین فقط یک ماه و انده به انتقال اداره از دموکرات ها به جمهوری ها بیشتر باقی نمانده چی گفتن؟
خب مقامات امریکایی دقیقاً در مورد ادامه ای روند دیروز چیزی نگفتند، اما شان وان دایور رئیس افغان ایواک که حدود 200 مؤسسه دیگر در روند تخلی افغانها با وی که یک نهاد غیر انتفاعی داره کمک میکنه گفت که وی امیدوار است تا حکومت آینده امریکا به رهبری دونالد ترامپ همین روند را که اینا آغاز کرده ادامه بده. وی گفت که در حکومت آینده امریکا افرادی هستند که تعهد قوی در برابر متحدین افغان خود دارد. وی دقیقا از مایک والتس نام برد و که گفت که وی خواهان تخلی متحدین افغان اردوی امریکا از افغانستان است. مایک والتس قرار است که مشاور امنیت رئیس جمهور دونالد ترامپ در حکومت آینده باشه. لینا جان
ممنون و سپاس از شما. تشکر. امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. از این روز در حالی بزرگ داشت به عمل میاد که چند دهه جنگ باعث معلول شدن میلیون ها تن در افغانستان شده و عدم دسترسی به خدمات صحی و ابتلا به امراض مانند پولیو دلیل دیگر معلولیت ها در افغانستان تلقی می شود. تأثیرات شرایط نامناسب اقتصادی و آزمون های مانند کاستی ها در سکتور صحی تحت رژیم طالبان بر معلولین در افغانستان چه تأثیراتی را گذاشته است؟ خانم بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر را از لندن و از بریتانیا با خود داریم تا برداشت خود را روی موضوع با شما در میان بگذارن. خانم یعقوبی سلام و ممنون از وقتتان. وضعیت معلولین در افغانستانی که طوری که گفته شد با وخامت اوضاع اقتصادی و دیگر آزمون ها روبروست در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره؟
من بر شما و عزیزان بیننده همونطوره که همگی در جریان هستیم، وضعیت در افغانستان برای همه مردم افغانستان روز به روز کمتر شده میره و ما چه برای حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی متاسفانه شاهد از دست رفتن حقوق خود. پس طبیعی است وقتی یک شخص دارای معلولیت هست، او فرد چون آسیب پذیری بیشتر داره، از تمام اتفاقاتی که در کشور میفته رنج بیشتر را میبره و دچار مشکلات مضاعف میشه. شخص دارای معلولیت در افغانستان متاسفانه میخوام بگم که قربانیان بسیار نادیده گرفته شده و فراموش شده وضعیت فعلی افغانستان هستند که اونا متاسفانه به هیچ کدام از حقوق خود دسترسی ندارن. از حق آموزش اگر شما فکر میکنیم صحبت بکنیم برای اطفال دارای معلولیت، متاسفانه شرایط در گذشته هم بسیار عالی نبود، عالی شده. زنها و دخترهای دارای معلولیت بسیار آسیب پذیر هستند به خاطر که حتی به صنف‌های آنلاین که متاسفانه به صورت موقت دخترای افغانستان مجبور هستند دوست کنند، اونا دسترسی ندارند و در برنامه های در واقع فرستاده شدن کمک های بشر دوستانه متاسفانه به صورت فراگیر توجه به اشخاص دارای معلولیت با کتگوری های مختلفش و در ولایات و سالی های مختلف نمیشه. اگر دوباره برگردیم به پروسه تخلیه و ایوکویشن، متاسفانه ما بسیار داریم از فعالین حقوق حکومت قبلی کار میکردن، تلاش میکردن که اونا از پروسه تخلیه هم فراموش شدن و در افغانستان یا در کشور هم متاسفانه ماندن. و وضعیت دشوار است.
بله، امروز طالبا در یک دستور تازه رفتن دخترها را به انستیتیوت های طبی هم منع کردند. تاثیر این ممنوعیت ها در بخش ارائه خدمات سی به معلولین به خصوص معلولین زن چه خواهد بود؟
میدونین که طالبان محروم میکنن خانم ها را به انستیتیوت های طبی. این اعضای بسیار کلان برای تمام مردم افغانستان. شما در نظر بگیرید که 3 سال بعد ما آیا در مراکز صحی چه کسانی را داشته باشیم؟ یک طرف قضیه با توجه به فرهنگی که در از بیشتر مردم علاقه دارن که دخترها و خانمهایشان را خانمها و دخترهایی که دکتر هستن و نرس هستن و کارمندان صحی معالجه بکنن. وقتی میرسیم به وضعیت اشخاص دارن چون اونها بعضی خدمات ویژه تری هم ضرورت دارن، مثلا یک نفری که دارای معلولیت هست، یک خانم شاید نیاز داشته از معاینات صورت های خصوصی از نرس یا دکتر خودش مشوره هایی بگیره، یا طبیعی است او به یک دکتر یا نرس یا یک کمک کننده و حمایتگر خانم نیاز داره.
بله،
این تاثیرش بسیار وحشتناک است. متاسفانه ما در روزهای سیاهی بسر همگی مردم بیرون چه خارج.
بله خانم یعقوبی، وقت بسیار کم از شما با پروسه تخلیه اشاره کردین، تا چه حد با معلولین در این پروسه ارجحیت داده شده؟
همونطور که خدمتتان گفتم متاسفانه وضعیت اشخاص دارای معلولیت در آجندای جامعه بین‌المللی آنگونه که باید جا داده نشد. دلیلی که مؤسسه ابتکار راهیاب دیروز همون نشست مجازی رو به مناسبت سید سنتر گرفت این بود که ما می‌خواستیم برای جامعه بین‌المللی، برای UN یا سازمان ملل، بر سایر نهادهای دستندر کار، بر سایر اشخاصی که حامی حقوق بشر هستند، بر رسانه‌های عزیز، برای همه مردم بگوییم که بالای 5 میلیون نفر فرد دارای معلولیت در افغانستان با توجه به سروی ایشا فاندیشن که در 2019 انجام شد و شامل اشخاص دارای معلولیت طالبان هم نبود، زندگی می‌کنند و این باید در آجندای جامعه بین‌المللی گذاشته شود، اولویت برش داشته. به خاطر همین متاسفانه در پروسه تخلیه اشخاص دارای معلولیت از هر نوع فعالیتی که داشتن، کارمند دولت بودن یا میگفتیم که شخصمتان فعال حقوق بشر بودن، همه و همه میخوان بگم تعداد کسایی که بیرون شدن شاید بالاتر از شما انگشتان نباشه و اونا فراموش. و بحث سخت‌ترش نیروهای نظامی پیشین هستن که اونها در یک وضعیت بسیار وحشتناک در افغانستان منتظر متاسفانه روز منتظر یک روز بدتر هستن و
ممنون و سپاس از شما که وقت خود را در اختیار برنامه و مناسبت این روز قرار دادین و یکی از افرادی هستین که در سکتور مبارزه برای حقوق معلولین در افغانستان فعالیت های شایانه را انجام دادین. سپاس از وقتتون. تشکر. اردوی سوریه برای یک عملیات ضد حمله در ولایت حما آمادگی می‌گیرد. این خبر و دیگر اخبار جهان را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشتار افراد ملکی به دلیل تشدید جنگ در شمال غرب سوریه ابراز نگرانی کرده و خانه بررسی شماری از حملات مولک توسط گروه‌های طرفدار حکومت سوریه و مخالفین شده است که باعث مرگ زنان و کودکان گردید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جنگ در سوریه باید از طریق مصالحه و پروسه سیاسی خاتمه یابد و یک رهبر مخالفین سوری گفته است که آنها برای تصرف حلب یک سال پیش آمادگی گرفته بودند. شرح بیشتر گزارش‌های رویترز و اسوسییتد پرس را از همکارم می‌شنوید.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تشدید جنگ در شمال غرب سوریه بین گروه طرفدار حکومت سوریه و مخالفین به شدت اظهار نگرانی نموده و خواهان بررسی شمار از حملات مرگبار اخیر در منطقه شده است. یک سخنگوی کمیشنری گفته است که کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از افزایش تنش‌ها از تاریخ 27 نوامبر بدین سو که باعث رنج مشقت میلیون‌ها نفر در سوریه شده است شدیداً نگران است. جرمی لارنس سخنگوی کمیشنری افزوده است:
Our office has documented.
دفتر ما شماری از رویدادهای بسا نگران کننده را که باعث تلفات ملکی شده است و شامل رقم بلندی از زنان و کودکان می باشد مستند کرده است. حملات هیئت تحریر شام و گروه های طرفدار حکومت سوریه باعث این تلفات شده است.
تأخیر در شمال غرب سوریه هفته گذشته پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان آغاز شد. با اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، نیروهای اردوی سوریه و گروه‌های متحد آن یک حمله تهاجمی نیروهای اتحاد قوای دموکراتیک سوریه را در دیرالزور دفع کردند. پس از تصرف شهر حلب توسط جنگجویان مخالف حکومت سوریه، وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که خواهان راه حل سیاسی برای ختم جنگ داخلی در سوریه است.
ما می‌خواهیم که در قدم اول جنگ‌کاهش یابد و از افراد ملکی و گروه‌های اقلیت محافظت شود، اما در کل ما شما مانند گذشته این است که می‌خواهیم شاهد یک پروسه سیاسی با اعتبار برای ختم جنگ داخلی در سوریه باشیم. راه حل سیاسی در مطابقت با قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت ملل متحد که به جنگ برای همیشه خاتمه بدهد.
مسعود پزشکیان جمهوری ایران روز دوشنبه گفت ایران هر کار را برای برقراری امنیت و صلح به خاطر حفظ تمامیت ارضی همه کشورها انجام خواهد داد و به کشور خاصی اشاره نکرد.
تمامیت ارضی همه کشورها محترمه و باید اجازه ندیم تمامیت ارضی هیچ کشوری به هیچ بهانه‌ای به هم بریزه. در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد.
جنگجویان مخالف حکومت سوریه برای تصرف شهر حلب از یک سال بدین سو آمادگی گرفته بودند و عملیات خود را به دلیل جنگ در غزه به تعویق افکنده بودند. در نهایت هفته گذشته پس از برقراری آتش بس در لبنان این حملات آغاز شد. یک رهبر شورشیان مخالف حکومت سوریه به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
عملیات به دلیل بحران در منطقه به تعویق افتاده بود، به خصوص به خاطر جنگ اخیر اسرائیل و لبنان. مردم و فرماندهان ما راه اندازی آن را به خاطر جنگ در لبنان مناسب نمی دانستند و پس از آتش بس آنان فرصت خوبی برای آغاز آن را یافتند.
عملیات اخیر شورشیان مخالف حکومت سوریه بزرگترین چالش برای بشار الاسد در جمهوری سوریه تلقی می شود. خطوط مقدم جنگ بین نیروهای طرفدار حکومت و مخالفین آن از سال 2020 بدین سو شاهد جنگ‌های کمتری در سوریه بوده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
چند خبر دیگر توجه کنید. مقامات فلسطینی میگویند که فتح و حماس در حال رسیدن به موافقه برای انتصاب یک کمیته متشکل از تکنوکرات های مستقل سیاسی برای اداره باریکه غزه بعد از ختم جنگ هستند. این کمیته عملا اقتدار گروه حماس را در باریکه غزه خاتمه میدهد و به پیشرفت مذاکرات آتش بس با اسرائیل کمک خواهد کرد. گروه حماس و فتح چندین کوشش ناکام را برای مصالحه زمانی که حماس کنترل غزه را در سال 2007 بر دست گرفت انجام دادند، ولی اسرائیل داشتن هرگونه نقش برای حماس و فتح را در غزه بعد از جنگ رد کرده است. مقامات اداره خودگردان فلسطینی میگویند که این کمیته قرار است دارای 12 الی 15 عضو باشد که اکثر آنها از غزه خواهند بود. این در حالی است که امروز بر اثر عملات اسرائیل بر باریکه غزه حداقل 14 فلسطینی کشته شده است. اردوی اسرائیل همچنان امروز از فلسطینیان خواست تا جنوب غزه را تخلیه کنند. بعد از ده‌ها عملیات نظامی اسرائیل بر خاک لبنان که بیروت آن را تخطی از آتش‌بس تلقی می‌کند، مقامات ارشد لبنانی از واشنگتن و پاریس خانه آوردن فشار بر اسرائیل جهت حفظ آتش‌بس شدند. حملات ملک اسرائیل بر جنوب لبنان و پرتاب راکت‌ها توسط حزب الله بر یک پست اردوی اسرائیل بر روز دوشنبه، معامله آتش‌بس و میانجیگری ایالات متحده در میان اسرائیل و حزب الله را در یک موضوع حساس در کمتر از یک هفته از زمان انفاذ آن قرار داد. نجیب میقاتی، صدر اعظم و سرپرست لبنان، و نبیه برئی، رئیس پارلمان آن کشور، با مقامات در قصر سفید و ریاست جمهوری فرانسه در اواخر روز دوشنبه روی نگرانی در قبال وضعیت آتش‌بس صحبت کردند. ولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بر روز دوشنبه گفت که آتش‌بس پا بر جاست، ولی ایالات متحده پیش بینی می‌کند که ممکن از آن تخطی صورت گیرد. مارک روته، منشی عمومی ناتو، امروز سه‌شنبه قبل از ملاقات وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان بیان داشت که متحدین ناتو باید کمک‌های نظامی خود را به اوکراین برای تقویت موضع اوکراین در صورت شمولیت در مذاکرات با مسکو جهت ختم جنگ تشدید بخشد. آقای روته به خبرنگاران گفت که تقویت حمایت نظامی ناتو به اوکراین اجازه خواهد داد تا با موضع قوی‌تر در میز مذاکره حاضر شود. طبق نظریات روته، ناتو پروسه تشریک معلومات استخباراتی و بهبود حفاظت از ساختارهای حساس را نیز در برابر اقدامات خرابکارانه روسیه علیه کشورهای عضو ناتو افزایش می‌بخشد. وزارت دفاع تایوان امروز سه‌شنبه گفت که فعالیت‌های نیروی مسلح چین را کاملاً در حال تحت بررسی قرار داده است که به گفته منابع امنیتی بیجینگ ممکن یک مانور دیگر را در روزهای آخر هفته جاری را اندازی کند. چین که دای ملکیت بر تایوان را می کند، تا کنون دو دور مانور جنگی را در اطراف این جزیره در طول امسال انجام داده است و نیروهایش در نزدیک جای جزیره تایوان به طور روزمره فعالیت دارند. چین ممکن یک مانور دیگر را همزمان با سفر لیچینگ رئیس جمهور تایوان به هاوایی و گوام که چین با آن مخالف است را اندازی کند. لی ادعای ملکیت چین را بر این جزیره رد کرد، ولی گفت که وای خواهان صلح با بیجینگ است و مکررن پیشنهاد مذاکره داده است که از سوی چین رد گردیده است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا یادآور می شویم که برنامه رادیو آشنای صدای امریکا هم اکنون جریان دارد. شما می توانید تازه‌ترین اخبار جهان و افغانستان را از طریق این برنامه ها بشنوید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.